بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو از چند هفته پیش شروع کردیم که روایتی بود که امام در باب توکل مطرح فرموده بودند و اینکه معنای توکل چیست و انسان در کارهای خودش، اینکه ما موارد زیادی داریم که باید توکل به خرج داد، به چه معناست. به این مناسبت کتابی دارند حضرت امام تحت عنوان شرح حدیث جنود عقل و جهل، احتمالا دوستان دیده باشند. در این کتاب یک مقصدی دارند، مقصد نهم در بیان توکل. در این باره ایشون مفصلا توکل رو در رابطه باهاش صحبت میکنند و صحبتهایی که اینجا درباره توکل دارند بیش از مقداری است که در 40 حدیث مطرح کردند. توکل از حیث لغت، کمان که از مفردات راغب نقل شده، به معنای اینه که انسان کار خودش رو به دیگری واگذار کنه، امر خودش رو به دیگری واگذار کنه. اما در یک صورت خاص، هر واگذاری توکل نیست. واگذاری به غیر کنه در حالی که خودش رو از او عاجز میدونه. تعبیری که دارن اینه که میگن واگذاری امر است به معتمدی از باب آن که خود را در صورت دادن آن امر عاجز میبینه. به خاطر اهمیت این عجز در مفهوم توکل، برخی مثل جوهری در صحاح اساسا گفتم توکل یعنی اظهار العجز، اون واگذاری امر رو نگفتن. اینقدر این قید در مفهوم توکل مهمه که کسی مانند جوهری آمده و معنا کرده، گفته توکل یعنی اظهار العجز، که امام میگن البته این تفسیر شیء به لازمه شیء. توکل یعنی واگذاری، اما به سبب عجز، به سبب اینکه من نمیتوانم.
لازمش هم همیشه لازمش نیست، چون گاهی انسان وکیل میگیره عاجزم نیست.
این همون توکل نیست، حرفمون همش همینه. وکیل گرفتن به معنای توکل نیست، بخواییم به همین نقطه برسیم. برخی بالاتر از اون اصلا گفتن توکل کل خود عجزه، حتی نه اظهار عجز. بگذن اصلا توکل این عجز. این نکته بسیار مهمی است در مفهوم توکل که بهش عنایت شده. اینکه انسان فرق است میان جایی که وکیل میگیره با جایی که توکل میکنه. یه وقت شما احساس میکنید که خودتون توانایید، حوصله ندارید، یا آقا شما انجام بده. یه وقت میگیم من 50% کار رو میتونم انجام بدم، تو هم بی 50% کمک من کن. اینها اون توکل خلص نیست. توکل در لسان هم لغویین، هم در لسان شارع، هم در لسان علمای اخلاق، اون وقتی حاصل میشه که انسان خودش رو از انجام کار عاجز ببینه، بگه من نمیتونم. اون لحظه توکل پیدا میشه. پس میشه گفت توکل در حقیقت نقطه مقابل استغناه. هر وقت شما احساس کردی از خدا بی نیازی، توکل نخواهی کرد. در توکل به خدا ابتدا باید عجز باشه، ابتدا باید شناخت درستی از ماهیت ربوبی باشه، ابتدا باید انسان باور داشته باشه که نمیتونه خودش کار کنه، توانمند نیست، عاجزه. لذاست که توکل‌های ماها همه دروغینه، چون ما برای خودمون قدرتی قائلیم، هویتی قائلیم، احساس میکنیم خودمون هم میتونیم. حالا میگیم خدا بیاد زمینه بشه، احساس میکنیم خدا مثلا اون فوت آخر کوزه‌گریست که قرار همه کاراش ما بکنیم، حالا هر جا کم و کسر داره خداوند سبحان اون رو چه کار کنه؟ اون رو اصلاح کنه، اون رو درستش کنه. توکل اون نقطه پیدا میشه، اون نقطه رخ می نماید که انسان باور کنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، باور کنه که همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، باور کنه همه چیز در کنف اختیار الهی است. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، چیزی بر ما پدید نمیاد. گفت حبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، هم مسیحا دمه، این دمش مسیحایی است، هم واقعا مشفق. حبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ وقتی درد نداری چی رو دوا بکنه؟ این که ما زبانمونه علیه فلیتوکل المتوکلون و توکلت علی الحی القیوم، واقعا لوازمش رو داریم؟ واقعا این معنایی که برای توکل در حتی کتابهای لغت، نه در کتابهای عرفا. آره کتاب‌های عرفا رو انشاءالله به مرور میریم جلو، این چند هفته‌ای که پیرامون بحث توکل با هم بحث میکنیم میبینیم که چه ها گفتند. معنای توکل، این که میگیم توکل تو، دائمم زبانمون میچرخه به این که ما به خداوند توکل میکنیم، یا به هم که میرسیم میگیم آقا توکل بکن، این کی پدید میاد؟ وقتی پدید میاد که باور کنیم هرچه هست خداست. این تعبیر دارن امام زیاد شنیدید از ایشون، شاید تو سخنرانی ها و اینا هستن، که مرتب میگن ما هیچیم، هرچه هست خداست. این خیلی نکته مهمی است. این او در حقیقت بطن توکله. هرچه در وجود خودمون احساس استغناء کردیم، احساس بیزنیازی کردیم، احساس بالاتر از این بگم احساس استقلال کردیم، احساس منیت کردیم، از توکل دور شدیم. یه شعری دارن باز امام میفرمان این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در حلقه رندان نه منی هست و نه مایی. حافظ میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این مرحله است که استقلال از بین میره، چرا؟ چون قرار اظهار عجز پدید بیاد. آیا واقعا در کاری که توکل میکنیم، در کاری که توکل میکنیم، توکلی که به زبان میآوریم، توکلی که به از زبان ما جاری میشه، واقعا همراه با عجزه؟ یه قصه معروفی دارن که مولوی هم توی مثنوی آورده، بسیار جای عرفای دیگه هم نقل کردن، که فردی میره در خونه معشوقه رو میزنه، میگه کیه؟ میگه منم. میگه نه برو، برو هنوز کامل نشدی. میره مدتها تمرین میکنه، ریاضت میکشه، برمیگرده در میزنه، میگه کیه پشت در؟ میگه تویی، پشت در هم تویی. دیگه حالا بیاد. این ذات توکله. در ذات توکل عجز خوابیده. اگر خود رو عاجز ندیدیم، اگر خودمون رو دارای استقلال دیدیم، اگر احساس کردم منم که این تسبیح رو بر میدارم، منم که سخن میگم، منم که حرف میزنم، این دیگه توکل پیدا نمیشه. اون در اون چیزی میتونی توکل به خدا بکنی که خودت رو عاجز ببینی. ببین کجا خودت رو عاجز میبینی، اون نقطه اتفاقا توکل حاصل میشه. در زندگی همه ما پیش اومده، تو اون نقطه ها یک بارقه هایی پدید میاد که تو اون نقطه انسان رو از مشکلات عبور میده. یهو میبینید درهای رحمت باز میشه. باید به نقطه ای برسه که دیگه هیچ کسی رو نداشته باشه. گفت تا نگرید دختر حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این که خیلی تأکید بر بکا شده، دائم تعبیری که با خداوند انسان به کار ببره این که ارحم عبدک، عبد تفسیر کنه. چون عبد کیه؟ هیچ عبد کسیست که هیچی از خودش نداره. عبدن مسکینن لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینو بگید، تکرار کن انسان. بر چیه؟ خدا نیاز داره؟ نه، خدا که نیاز به این حرفا نداره. این برای اینه که این رابطه در تو ایجاد بشه، مراقب باشی در من ایجاد بشه، حواسمون باشه به اینکه این رابطه، رابطه عاجز و مستغنی است، نه رابطه یک مستغنی با یک مستغنی بیشتر، رابطه فقیر و کریم نیست، بالاتر، رابطه هست و نیست، رابطه سایه و زیزل. این نقطه و اوج توکل میشه. ارکان توکل چیست؟ حالا بذارید دیگه این که بحث که اشکال جواب نمیده.
روایت هم داریم که این توکل برای انجام دادن کاره.
حالا باشه، بر بعدش بود. گفتش که مرحوم آنجفی توی آنجفی مرعشی گو آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی و گو آقا رخش کنم به بسم الله اشکال داری. حضرت امام در همینجا در فصل دوم همین کتاب میگن ارکانی داره توکل. برای توکل چهار رکن برمی‌شمارند. این چهار رکن خیلی مهمه، بهش توجه کنید. می‌فرمایند رکن اول این که انسان یقین داشته باشه به این که وکیل به نیاز من عالمه، میدونه. من وقتی امرم رو به شما میوامی گذارم باید بدونم شما نسبت به این امر آگاهی، نسبت به این امر عالمی، میشناسی این امر. دوم این که انسان ایمان داشته باشه به این که وکیل قادره به حل این مشکله، قادره، میتونه حلش کنه، فکر نکنه نمیتونه. سوم این که انسان ایمان داشته باشه به این که وکیل بخیل نیست، اگه کاری از دستش بر بیاد که همه کارها از دستش بر میاد انجام میده، بخل نداره. و چهارم این که انسان ایمان داشته باشه که وکیل در حق اون محبت داره، شفقت داره، بعدشو نمیخواد. اینا میشن ارکان چهارگانه توکل. وقتی انسان به این نقطه میرسه، به توکل میرسه که یک، اون جوهره اصلیش که گفتیم باشه، این که واقعا انسان عاجز باشه. دو، این که انسان یقین داشته باشه، یا به تعبیر اون جوهرشه، این چهارتا رکنشه. رکن اول این که انسان عالم باشه به این که یقین داشته به این که یقین داشته باشه به این که خداوند عالمه، میدونه. دو، خداوند قادره، میتوانه. سه، خداوند کریم، جواده، بخل نداره، میده. چهار، این که خداوند سبحان ارحم الراحمینه، پرداخت میکنه. و این چهار مرحله اهمیتش به اینه که انسان از حد علم فراتر بره، به ایمان برسه. اینو میگم، بحثش رو میذارم برای جلسه بعدمون. خیلی از وقتها ماها علم داریم اما ایمان نداریم، یقین نداریم. گفت آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشود. شما علم داری که آتش میسوزونه اما نمیسوزی. اون وقتی به حق و یقین میرسی که آتش بگیری خودت. مهمش در این مسئله توکل این نیست که انسان بداند. ما اینو میدونیم، با برهان هم ثابت کردیم که بله خداوند سبحان از همه بالاتره. با برهان هم ثابت کردیم، از قرآن هم خوندیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون فقیری. اما کدوممون به مرحله ایمان رسیدیم؟ واقعا آیا به مرحله ایمان رسیدیم که همه چی از اوست؟ به مرحله ایمان رسیدیم که همه چی از خداونده؟ واقعا یقین داریم که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا؟ یقین داریم که ان یمسسک الله بضر فلا کاشف لهو و این یورد که به خیر فلا راد بل فضله؟ اگر این یقین پدید بیاد، توکل پدید آمده. اون لحظه توکل پدید میاد. پس تلخص همه ما ذکرنا در فرمایش امام این که یک، اصل بحث ما توکل عجز میخواد، توکل عبودیت میخواد. توکل وقتی پدید میاد که انسان عاجز باشه. هر چقدر احساس بی‌نیازی کردی، استغنا کردی، توکل ندارید. دو، ارکان توکل رو هم از دیدگاه این بزرگوار دیدیم، البته حرف همه علمای اخلاقشی هست. چهار رکن داره. این که به مرحله یقین برسیم، نه علم. علم مهم نیست، ما همه به نوعی علمش رو داریم، خوندیم، قسم حضرت عباس هم روش میخوریم. نه، به مرحله یقین برسیم. که حالا یقین هم خودش چهار سه مرحله داره در نگاهشون. علم الیقین ایست که ماها داریم، علم حق الیقین و عین الیقین. میگن علم الیقین اینی که شما میدونی آتیش میسوزونه، حق الیقین اینی که دستت میگیری دستت میسوزونه، عین الیقین اونجاییست که دستت تبدیل به آتش میشه، خود دستت میشه زغال، آتش از دست تو فوران پیدا میکنه، به اون مرحله میرسی دیگه، اون حرارت بر تو عارض نمیشه، حرارت از تو ناشی میشه. این چهار رکن باید به مرحله یقین برسه انسان، هر چقدر هم در این یقین راسختر باشه، چون یقین هم یه امر تشکیکی است، هر چقدر در این یقین راسختر باشه توکلش قوی تر میشه. توکلش که قوی تر شد دنیا براش ساده میشه. این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر انسان پذیرفت که جهان را فاعلی باشد خدا نام، به پذیر هر چه هست از اوست، به پذیر همه چی از طرف خدا میاد، خداوند هم به حال انسان جز رحم و شفقت و مروت و محبت چیزی نداره، با ما خدا به غیر کرامت چه میکند؟ ما یک جهان گدا و خدای جهان غنی. اگه به این مرحله رسید همه چیز شیرین میشه. گفتم اون روز گذشته گفتم این نگاهه که زینب کبرا به دروغ نمیگه، یا در العیاذ بالله، یا حتی در مقام مالوندن پوزه دشمن به خاک هم نیست، این نگاهه که بهش میگه لا ما رأیت الا جمیلا، واقعا از نگاه زینب کبرا ما رأیت الا جمیلا است، چون از این نگاه از ناحیه خداست. حضرت جواب میده ما رأیت الا جمیلا، این جمله فقط و فقط ناشی از یک دل متوکل است، کاملا درسته، چون اون همه چیز رو از خدا میدونه. اون گفت ما را ایت سن الله فی حق ولدک و اخیک الحسین، گفت ما را ایت الا جمیل، هرچی بود زیبا بود. پس این نکته است که در ذات توکل، و اگر بخواهیم انشاءالله به این مقام حتی به رتبه های پایین ترش، چون واقعیت اینه که این امور تشکیکی است، این گونه نیست که آدم بگه آقا من که به اون مرتبه نمیرسم، نه، هر گام به گام باید حرکت کرد. همینجا تو همین کتاب حالا بحثایی داره، ببینید ایشون میگن یکی از راه‌ها برای این که به یقین برسید اینه که شروع کنید ذکر رو بر زبان بیارید، این لا اله الا الله زیاد بگید، چون وقتی بر زبان جاری کردی لا اله الا الله رو، خداوند این یه آرام آرام این ذکر رو به قلبت میفرسته. حالا امروز که ما دیگه منبرمون رفتیم، بذارید این تعبیر ایشون رو بخونیم. میگن چه بسا اگر مدتی این عمل شریف با شرایط و آداب ظاهریه و باطنیه، عمل شریف یعنی ذکر گفتن، در اوقات انجام گیرد در اوقات فراغت، خود قلب متذکر شود. متذکر شدن یعنی نه تنبه پیدا کردن، یعنی قلب شروع کنه به ذکر گفتن و زبان تبع آن شود. ابتدا به زبان میاری بعد قلبت به ذکر میفته، وقتی قلبت به ذکر افتاد دیگه زبان تابع قلبه. و گاه شود که انسان در خواب است و زبانش به ذکر شریف گویاست. و اینم آخرین دستوری که حالا از ایشون امروز ببینیم. باید دانست که پس از آن که عقل به طور علم برهانی ارکان باب توکل را مثلا دریافت، سالک باید همت گمارد که آن حقایقی را که عقل ادراک کرده به قلب برساند و آن حاصل نشود مگر آن که انتخاب کند. دقت کنید، این دستور العملی است. امام بزرگوار ما گفته، بنده نمیگم، زید نمیگه، یه معلم اخلاق میگه. سعی کنیم این رو در زندگیمون هر کدوممون اندازه ایش رو انجام بدیم. مگر آن که انتخاب کند شخص مجاهد، مجاهد یعنی مجاهد به جهاد اکبر، یعنی کسی که داره جهاد با نفس میکنه، از برای خود در هر شب و روزی یک ساعتی را که نفس اشتغالش به عالم طبیعت و کثرت کم است، یه ساعتی انتخاب کن، به لحظاتی را انتخاب کن، تو این لحظات اشتغالات رو کم بکن و قلب فارغ البال است، پس در آن ساعت فراغت نفس مشغول ذکر حق شود و با حضور قلب و تفکر در اذکار و اوراد وارده، لغلغه لسانم نباشه وقتی میگی لا اله الا الله، بدونیم لا اله الا الله یعنی چی. لا اله الا الله یعنی هیچ غیر خدا نیست که کار دستش باشه، یعنی همه چی دست خداست. مثلا ذکر شریف لا اله الا الله را که بزرگترین اذکار و شریفترین اوراد است، چون روایتی داریم که افضل الدعا لا اله الا الله، در این وقت فراغت قلب با اقبال تام به قلب بخواند. البته اینو از جای دیگه هم نقل کنم، لا اله الا الله زیاد برخی از عرفا میگن فقر میاره، در کنارش صلوات بفرستید، چون صلوات گشایش رزق میاره. لا اله الا الله. اگر به این ذکر پرداختید صلوات هم زیاد بفرستید. خب برگردیم به بحثمون، حالا انشالله این بحث رو در هفته های بعد هم پیگیری. بحثمون در باب حقیقت وضع تمام شد و از امروز بحث وضع تعیینی و وضع تعینی رو با هم پیدا کنیم. آن وضع تعیینی و تعینی یعنی چه؟ مرحوم آمیز حبیب رشتی، محقق رشتی که جزء برجسته ترین شاگردان کیه؟ شیخ انصاری است. مرحوم آقای آمیز حبیب تقسیم بندی که راجع به وضع تعیینی و وضع تعیینی کرده، ایشون میگه ملاک در وضع تعیینی و وضع تعیینی اینه که چه کسی این لغت رو به این معنا اختصاص داد، عامل اختصاص کی بود. اگر عامل اختصاص این لفظ به این معنا یه نفره، یه مخصص خاصی است، این میشه وضع تعیینی. اما اگر عامل اختصاص مخصص خاص نیست بلکه کیه، کثرت استعماله، این میشه وضع تعیینی. لذا ایشون میگن اگر عامل اختصاص کثرت استعمال وضع تعیینی است، اما اگر عامل اختصاص تخصیص یک مخصص این وضع، چه وضعی است؟ وضع تعیینی. عبارتشون رو ببینید، به کیف کان. فالمراد بالاول اختصاص لفظ بالمعنا اختصاصاً حاصلاً من تخصیص مخصص، اول یعنی وضع تعیینی، مراد از تعینی اونیست که لفظ به معنا اختصاص پیدا میکنه و این ناشی از چیست؟ از یک مخصصی اومده تخصیص بده. مثلا بنده میگم اسم این فرش از این به بعد مثلا الف است. و به ثانی وضع تعینی الاختصاص الناشی من کثرت الاستعمال، اون اختصاصیست که ناشی از کثرت استعماله. خب اینجا یه سوال پدید میاد و اون اینکه چه نوع استعمالی میتونه وضع تعینی پدید بیاره. ما استعمالاتمون مختلفه، گاهی استعمال با قرینه است، حواسه من، گاهی استعمال بی قرینه. یه وقت من میگم زید، مرادم زیده که وضع شده درش، خب این استعمال لفظ در موضوعه. یه وقت میگم زید ولی مرادم امره، اما قرینه درش میذارم. مثلا فرض کنید زید، حالا یه مثال معروف بزن، نخواهی مثال عوض کنیم، میگم اسد، میگم اسد مرادم رجل شجاع، اما قرینه میذارم میگم فی الحمام، رأیت اسدن فی الحمام. این استعمال لفظ در معنای مجازی مع القرینه المتصله، یه قرینه متصل باشه. گاهی اوقات قرینه متصله اما لفظی نیست، مثل اینکه من میگم آقا شیر رو ببین، شما برمیگردی نگاه میکنی اونی برای پهلوان این گوشه نشسته. اینجا قرینه لفظیه ندارم اما قرینه حالیه داریم، وضعیت من به گونه ایست که حضرت عالی متوجه میشی مراد حیوان مفترس. اما گاهی اوقات قرینه هست اما این قرینه شهرته، قرینه شهرته. یه کسی تو محله شما بهش میگن هلیکوپتر، چون خیلی میپره بالا، والیبال که بازی میکنه دوم جفت میبره بالا، به قول قومی ها دوم جس میگیره بالا، جس میزنه دومت بالا. به خاطر این تو محله بهش میگن هلیکوپتر. آرام آرام هلیکوپتر اسم مجازیشه، چون هلیکوپتر که اون چیه که خارجم میپره، بر این بابا مجازن صدق میکنه هلیکوپتر. قرینه متصله نمیاری، قرینه متصله اینه که مثلا بگی تغییر هلیکوپتر اسمشو بیه. قرینه حالیه نداریم، من با شما دارم صحبت میکنم میگم آقا امشب هلیکوپتر هم میاد، اما شهرت تو محله انقدر این نام مشهوره که این شهرت خودش قرینه است. پس لفظ استعمل در معنای مجازی اما بدون قرینه لفظیه و بدون قرینه حالیه، لیکن مع القرینه الشهرت که این قرینه متصله. مرحوم آقای محقق رشدی میگه اون استعمالاتی میتونه حقیقت ساز باشه، وضع تعینی بسازه، که حتی قرینه شهرت هم نداشته باشه. ببینید و انما یتحقق ذلک بالاستعمالات العاریت عن القرائن المتصله. حالا فلو استعمل اللفظ فی المعنى المجازی ای مبلغ من الاستعمال، هر مقدار شما مثلا رجل شجاع رو درباره زید استعمال بکنی چقدر؟ 10,000 بار، نه 100,000 بار. ولی وکان الاستعمالات کلها او جلها، همشون یا اکثرشون، مال قرینه المتصله، اگه با قرینه متصله باشه، لم یحصل از این دست استعمالات، لم یحصل من مثلهی، از اینها حاصل نمیشه ان نقل الی ذلک المعنی المجازی، نقل به معنای مجازی حاصل نمیشه. پس به تعبیری که ایشون دارن، وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال، اما کدوم استعمالات؟ استعمالات عاریت عن الغرائب. و نکته سوم در فرمایشات ایشون اینه که وضع تعینی همان منقوله، چون تعبیر میکنن نقل الی ذلک المعنی، همون منقولی است که در ادبیات خوندیم. این تقریری است که مرحوم محقق کی داره؟ رشدی. اما مرحوم صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول در رابطه با تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعیینی، ملاک دیگری رو ارائه میده. ایشون میگه ملاک قصد. محقق رشدی میگه ملاک چیه؟ عامل اختصاص. ایشون میگه نه، ملاک قصد. اگر شما لفظی رو ان قصدن برای معنا تعیین کردی، این میشه وضع تعیینی. اما اگه تعیین کردی لا ان قصده، این میشه چی؟ تعیینی. ببینیم عبارتشون رو. الوضع تعیین لفظ لدلالت علی المعنا به نفسه، به نفسه رو گذاشتن مقابل چی؟ قید ما به قرینه، چون اگه با قرینه باشه مجاز پدید میاد. وضع عبارت است از این که ما لفظی رو تعیین کنیم برای معنای به نفسه. فتعیین جنسون یشمل جمیع تعیینیات در نرم افزارها، به خاطر اینکه این فصول قدیمی ها بعد عبارت رو نوشته تعینیات خوندن، لذا این نرم افزارهایی که دارید تعینیات زده. اما خود فصول که بهش رجوع کنید، اون فصولهایی که با خط طاهر خوشنویسه، اون چاپسنگی قدیم، اون تعینیات، لذا این جمعی تعینیات. والمراد بهی هنا، و مراد از تعیین اینجا ما، اون معنایی است که یتناول، شامل می شود از تعیین انگسته، مثل کجا؟ مثل در اسماء مرتجل. اسم مرتجل مثلا اسم یک کسی رو الان ابتدا به ساکن ارتجالا اسمش رو میذاریم قلی، بدون هیچ اشتقاقی. و یسم ما هازن نوع من الوز بالوز تعیینی. پس یتنا اول از تعیین ان قصدن و از تعیین من غیر قصدن، کما بالمنقولات بالقلبه، چیزی هستن که منقولن، اینا منقول بالقلبن، یعنی انقدر تکرار میشن که آرام آرام لفظ نقل پیدا میکنه. حالا میگه و یسم محازن نوع من الوز بالوز تعیونی. خب فاعل همین میخواد بگه دیگه، میخواد بگه فاعل نداره، تعیین میشه من غیر قصده. نه شو همون تعیین میگیره، میگه تعیین من غیر قصده. منم بله، شما الان میزنی یکی میکشی من غیر قصده، یک کاری لفظی رو برای معنای میذاری من غیر قصده، کشتی میارم فرق زندان، بعد دیگه رو دیگه کشته شد می کشته شد چطور شد؟ کشتن فاعل نمیخواد، اون وقت اینجا تعیین فاعل میخواد. بله میتونه آدم تعیینی رو انجام میده قصدم نداره، شما چه دستا میدی بالا منبر آبروی نفری هم میبری به شوخی قصدم نداری میگی آقا اسمال کچل بیا فردا تو محل بدبخت به این اسمی نامن شما این قصدم نیست اما اسم رو بر طرف گذاشتی
قصد برست
خب ممکنه که یه کسی بیاد مثل همین شما ها بگه آقا اگه قصد در کار نباشه نوبت به کثرت استعمال نمیرسه. یعنی ما معمولا وقتی استعمال میکنیم کثیرا میخواییم قصد داریم که این کار بشه. این خط آخر عبارتتون داره، ببینم کجاست، اونجا داره و وضع تعینی شکل میگیرد. چرا که اگر قصد در کار باشد نوبت به کثرت استعمال نمیرسد. دیدیم و وضع تعیینی، این تعیینی اشتباه خورده، و وضع تعیینی شکل میگیره. اگه طرف قصد داشته باشه، میگن اگه قصد داشته باشه دیگه نوبت به کثرت استعمال نمیرسه، اگه قصد داشته باشه وضع تعیینی میکنه دیگه، همون اول میذاره. پس ممکنه نمیگه. اما نه، ممکن این که خیلی وقتا انسانها دلشون میخواد این وضع شکل بگیره اما نمیخوان منسوب به اونا باشه. خیلی وقتا ما میخواییم یه اسمی بر یه بند خدایی چی بشه؟ بار بشه. اما نمیخواییم گردن ما رو بگیره. ما مجازن میگیم که بعدن هم اگه کسی از اون پرسید آقا تو باعث این نامگذاری شدی، میگیم نه آقا ما شوخی کردیم، من قرینه داشتم، من قصدم این نبود. خیلی وقتا ما دلمون نمیخواد مبده وضع باشی تو مسئولیت داره، اما بعدمون نمیاد که این وضع صورت بگیره. چطور میکنیم؟ ابتدا استعمال میکنیم بلغرینه، یواش یواش با استعمال میریم جلو، عرفم شروع میکنم با قرینه استعمال کردن، بعد علم میشه که اگه فردا طرف اومد بی خیر منه گرفت آقا تو وضع کردی، میگم من که وضع کردم، من اول با قرینه شوخی کردم، وضع نکردم، قرینه گذاشتم، میخواستم بگم هزله. خب این پس اینا بدونیم که اون چه در کلمات اصولیین معمولا ما میبینیم با فرمایش میرزای رشدی اون تقسیم بندی اول سازگارتره و ممکنه کسی بیاد سخن صاف اصول رو کلام مرحوم رشدی برگردونه بگه هر جا که قصد در کار باشه طبیعتا وضع تعیینیه و نوبت به استعمال نمیرسه. ممکنه هم از جوابش بدیم که میتونیم فرض کنیم قصد هست و کثرت استعمال هم هست، اما وضع رو ما ناشی از کثرت استعمال قرار میدیم. پس این تلخص که فعلا یه تعریف ابتدایی حرف داریم راجبش، فردا پس فردا انشاءالله یه تعریف ابتدایی از بحث وضع تعیینی و وضع تعیینی ارائه بدیم. فردا بحثی داریم، نمیدونم به دوستان دادن ورقش رو ندادن، بحث مجاز مشهور، یه مقداری راجع به مجاز مشهور صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در رابطه با مجاز مشهور اقوال مقدار متفاوته، ممکنه ورقه تکمیلی رو قضیه بهتون بدین انشاءالله تا فردا.